بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه بحث جلسه رو شروع کنم، از ثابت ثالث این مطلبی در ذهن داشتیم که باید توضیح بدم. آخرین خط از ثابت ثالث این بود: و اما الاعتباریت فلا تحتاج الى علت غیر المعتبر. منظور اینه که اگر عارضی یا لازمی، فرق نمی کنه، اگر عارضی عارض اعتباری باشه، از عوارض اعتباری باشه، با اعتبار معتبر حاصل میشه. هم خود معروض رو معتبر اعتبار میکنه و هم عوارضش رو. ممکنه اثنینی الان در خارج نباشه، که نیست، اثنین در خارج نیست، همیشه محدود در خارج. اثنین رو اعتبار میکنه، بعد این اثنین اعتبار شده رو که معروضه میسنجه با اربعه، نصف الاربعه درست میشه، میسنجه با سته، سلسل سته درست میشه به هاشتا. این لوازم اعتباری هستن، هم خود اون معروض با اعتبار حاصل میشه، هم لوازم با اعتبار حاصل میشن. بنابراین در حصول این عوارض ما احتیاجی جز به اعتبار معتبر نداریم. اما انشاءالله اعتبار معتبر از کجا ناشی شده؟ خب از خود معتبر. این معتبر از کجا آمده؟ خب از جانب خدا آمده. اون سلسله علل ما ممکن نیستیم، اینه هست. ولی اون چه که الان برای ما مهمه این که بگیم معتبر اعتبار میکنه اصل اون معروض رو و بعدم برای اون معروض اعتبار میکنه عوارض رو. خب این تطمیه بحث گذشته بود. حالا جلسه گذشته وارد ضابط چهارم شدیم و گفتیم که در این ضابط فرق میذاریم بین عرض ذاتی و عرض قریب. گفتیم عرض ذاتی عرضی است که مربوط به خود ماهیت و عاملی که خود ماهیت نداره، اما عرض قریب عرضی است که از ماهیت بیگانه است و باید یه موجودی اون عرض رو به ماهیت بده. تا وقتی اون عرض ماهیت داده نشده، خود اون ماهیت اون سی با اون عرض نداره و اون عرض رو طلب نمی کنه. بعد گفتیم چطوری تشخیص بدیم که این عرض عرض ذاتی است یا عرض قریبه. توضیح دادیم که خود حقیقت رو خالیاً از تمام اشیاء ملاحظه می کنیم. اگر دیدیم که عرض رو اقتضا کرد، می فهمیم که این عرض عرض ذاتی بود. و اگر دیدیم این عرضی رو تقاضا نکرد، می فهمیم که این عرض عرض ذاتی اون نیست، بلکه سلام نکن، بلکه باید عامل دیگری این عرض رو به این ماهیت بده. عرض مال خود ماهیت نیست، لذا عامل دیگر لازم داره. اینو توضیح دادیم. بعد نتیجه گیری کردیم و گفتیم سما یستحیل و صفحه 47 صفحه 12 هم سما یستحیل و رفع او عن الحقیقه فموجبه و علته نفس الحقیقه. یعنی هر عرضی که رفعش از ماهیت با فرض این که ما خود ماهیت رو ملاحظه کردیم و چیزی دیگر رو ملاحظه نکردیم، هر عرضی که رفعش از چنین ماهیت ملحوظ به تنهایی محال باشد، پس موجب اون عرض و علت اون عرض خود حقیقت و ماهیت. بعد داشتیم این مطلب رو توضیح میدادیم که وقت همون شد که آنچه که مستحیل و رفع عن الحقیقت هست، هم میتواند عرض ذاتی باشد که نمیشود از ماهیت رفعش کرد، هم میتواند ذاتی خود ماهیت باشه، اونم نمیشه از ماهیت رفع کرد. یعنی اگر ما ماهیت رو به تنهایی ملاحظه کنیم، دو چیز رو نمیتونیم از ماهیت رفع کنیم، یکی عرض ذاتی شو و یکی خود ذاتی رو، ذاتی با بیستا خودی رو. از این که گفتید سمایت تحیل رفعه و عن الحقیقه فموجبه و علته و نفس الحقیقه، این تمام نیست. دقت کنید چرا تمام نیست؟ زیرا که اگر اون چه که مستحیل و رفع عن الحقیقت عرض باشد، لا عرض ذاتی باشد، چون عرض ذاتی مؤخر از حقیقت، میتونیم بگیم که موجب و علت این عرض حقیقت، چون عرض مؤخر از حقیقت. ولی اگر ما یستحیل و رفع عن الحقیقت ذاتی باشد، ذاتی مؤخر از حقیقت نیست، نمیتونیم بگیم موجب این امر ذاتی حقیقته، بلکه موجب حقیقت امر ذاتیه، چون ذاتی مقدم را اون علته. پس مصنف در صورتی میتواند این تعبیر رو بیاره که ما یستحیل و رفع عن الحقیقه رو اختصاص بده به عرض ذاتی، در اون صورت میتونه بگیم موجب هو و علت هو نفس الحقیقه. ولی اگر این مایستهیل شامل ذاتی بشه، از باب این که موجب این ذاتی حقیقت نیست بلکه موجب حقیقت اون ذاتیه، دیگه نمیتونه بگیم موجب هو و علت هو نفس الحقیقه. مصنف به خاطر این که این مایستهیل و رفع هو عن الحقیقه رو مختصش کنه به عرض ذاتی، عبارت رهابت ها و عن الحقیقه رو اضافه کرده. این رهابت ها و عن الحقیقه رو که زمیرش برمیگرده به ما، یعنی چیزی که مستحیل رفع عن حقیقت باشد و این خصوصیت رو هم داشته باشه که تابع حقیقت باشه، دیگه ذاتی خارج، چون ذاتی تابع حقیقت نیست، ذاتی مقدمه بر حقیقته، اونی که تابع حقیقت همون عرض ذاتیه. پس عبارت ما یستحیل رفع عن الحقیقه مشتمل است بر دو چیز، یکی ذاتی یکی عرض ذاتی. اون جواب ما که فموجبه و علته نفس الحقیقه باشد، فقط اختصاص دارد به عرض ذاتی، شامل عرض قریب نمیشه. به این جهت مصنف عبارت اول رو که میخواد جوابش رو که مخصوص به عرض ذاتی بهش بکنه، اون عبارت اول رو اختصاص میده به عرض ذاتی با آوردن قید به حبت آوردن الحقیقه، چون همونطور که از درم قابط آبان الحقیقه فقط شامل عرض ذاتی میشه، شامل ذاتی نمیشه. پس این قید قید مخرجه، یعنی ما یستحیل و رفع عن الحقیقت رو که مطلق است قید میزنه و یه فردش رو که ذاتی باشه خارج میکنه. اون وقت حالا درسته که بگیم ما یستحیل این عرض ذاتی که رفعش از حقیقت ممکن نباشد، موجب این عرض ذاتی و علت این عرض ذاتی نفس الحقیقته. یه وقت اصلا ذاتی مطرح نیست که شما اشکال کنید که موجب ذاتی حقیقت نیست، بلکه به عکس موجب حقیقت ذاتی. این اشکال وارد نمیشه، اصلا بحث ما دیگه در ذاتی نیست، به خاطر آوردن قیدی که بحث رو اختصاص میده به عرض ذاتی. خود ذات هم نمیشه از ذات چیز بشه رفت بشه، مثل خوبی یه بازی بوده نکفت ذاتی با ویساقوگی ولی شامل نه، ذاتی با ویساقوگی ذاتی شامل ذات نمیشه، ذاتی هم جنس فصله، ذات نوعه، نوع رو ذاتی میگه ذات میشه. بله ذاتی با ویساقوگی هم تجربه
جز داره،
نه جز منظورش جزه، یعنی همون ذاتیه به معنی خودش، یعنی جنس فصله، نه ذاتی من این ذات جمع نوع باشه. و اینما قال و هو تابون الحقیقه، داره فایده این عبارت مصنف رو توضیح میده که چرا این قید آورده شده. اینما قال و هو تابون الحقیقه احترازن عن جزء الحقیقه، زیرا جزء الحقیقه یستحیل رفعه عن الحقیقه، از این جهت مشترک است با عرض ذاتی، منتها اون فموجبه و علته نفس الحقیقه رو نمیپذیره. ما انه یعنی این ذاتی یا جز یوجب حقیقت رو، نه اینکه حقیقت موجب اون ذاتی شود، در حالی که مصنف گفت حقیقت موجب اون شیء میشود که مستحیل رفع است. مصنف حقیقت رو موجب دونست و حقیقت موجب ذاتی نیست، پس باید که باید از این بحث بیرون بره. بنابراین استحاله رفع از حقیقت برای جز هست، یعنی شرط رو که مثلا گفته فما یستحیل رفع عن الحقیقه، شامل جزء میگیریم، ولی جزا رو که فموجب هو و علتون نفس الحقیقت صادقه بر جزء نمیگیریم، چون جزا صادقه بر جزء نیست، شرط هم باید مختص از شرط هم باید جزء بیرون کنیم. یعنی همونطور که جزا مختص به عرض ذاتی است، شرط هم مختص به عرض ذاتی کنیم و با این قید هو و تاوان الحقیقه این کارو کردیم. خب تمام شد. مصنف دلیل میاره که چرا اگر ما حقیقت رو ملاحظه کردیم و از تمام اطرافیانش صرف نظر کردیم و دیدیم یه عارض رو طلب میکنه، میفهمیم که این عارض عارض خودشه، یعنی عارض ذاتیه. چرا این میفهمیم؟ میگه زیرا اگر عارض عارض ذاتی نمیبود، شما باید اون عاملی که این عرض عاملی را که این عرض را به ماهیت داده، اون عامل را هم ملاحظه میکردی، چون اون عامل علت این عرض بوده. و شما تا علت رو ملاحظه نکنید معلول حاصل نمیشه. یعنی در ذهنتون، همونطور که در خارج تا علت نباشه معلول نمیاد، در ذهنم تا علت رو شما ملاحظه نکنید معلولش رو دست نمیاد. در حالی که میبینیم که ما هیچ چی دیگر به غیر از ماهیت ملاحظه نکردیم، از اینجا میفهمیم که چیزی دیگر علت این عرض نبوده، بلا باید اون چیزی دیگر ملاحظه میشده. علت عرض خود همین ماهیت بوده. و چون علت عرض این تیکره توجه کنیم، چون تعبیر خود مصنف همینی که عرض میکنم، اون که من گفتم مقدمه رو بر روشن شدنی مثلا، و چون حقیقت علت هست برای عرض، با ملاحظه حقیقت واجب است که این عرض ملاحظه شود، زیرا با ملاحظه علت واجب است که معلول ملاحظه شود، با وجود علت لازم است و واجب است که معلول باشد. اونی که عرض رو واجب الحصول می کند یا واجب و تعقل می کند، علت هست یا تعقل علت. اگر علت چیزی دیگری غیر از حقیقت می بود و شما اون رو ملاحظه نمی کردید، رابطه عرض با ماهیت رابطه وجود نبود، بلکه رابطه امکان بود. ممکن بود ماهیت عرض رو داشته باشد اگر علت بیاید، و ممکن بود عرض این ماهیت این عرض رو ممکن بود ماهیت این عرض رو داشته باشد اگر علت بیاید، و ممکن بود ماهیت این عرض نظر نداشته باشد اگر علت نیاید. تا وقتی که شما علت رو دخالت ندید، رابطه عرض با ماهیت رابطه امکانیه. به محضی که علت رو دخالت دادید، میبینید رابطه از امکان به وجود برگشت، یعنی رابطه عرض با ماهیت شد رابطه وجود. به این معنی که ماهیت واجب است این عرض رو داشته باشد. خب ما میبینیم اگر حقیقت رو ملاحظه کردیم، واجب است و عرض هم به ذهنمون میاد، یعنی واجب است که عرض هم ملاحظه شود. میفهمیم که علت موجوده، یعنی با ملاحظه ماهیت چیزی از علت کم نداشتیم، لذا معلول پرسرش ملاحظه شده. میفهمیم که خود ماهیت علت نه چیزی دیگر. اگه چیزی دیگر بود و ما ملاحظهش نمی کردیم، معلول ملاحظه نمی شد، معلول واجب الملاحظه نبود، در حالی که ما میبینیم معلول هم ملاحظه میشه. میفهمیم که الان با ملاحظه معلول علت ملاحظه شده و ما چیز دیگه غیر ماهیت رو ملاحظه نکردیم، پس ماهیت علته، پس چیز دیگه علت نیست. این دلیل ایشون است بر این که اگر ماهیت تنها رو ملاحظه کردی و عرض به ذهنت آمد، بدون که این عرض عرض ذاتی و خود ماهیت هم علت این عرض است، لذا با حضورش در ذهن تو معلوم رو که عرض باشه حاضر میکنه. اگر چیزی دیگری علت عرض میبود، صرف حضور ماهیت در ذهن تو کافی نبود برای حضور این عرض در ذهن، باید اون علت رو هم ملاحظه میکردی، از او قطع نظر نمیکردی، در حالی که فرض میکرد از او قطع نظر کردی، پس چیزی دیگری علت نیست، خود ماهیت علته و به نتیجه اون عرض عرض ذاتی نه عرض قلبی.
هم مرز مدعا باشه. ما موردی میتونی بده کنی که موجب غیر حقیقت باشه ولی در اینا حتمی رو بگو باشه. خدایی که فرض کنیم دو تا شیر معلومه ای میده این در سالی سوری باشن و یکی علت باشه برای تحقق عرضی در دیگه
دوتا معلومه
دوتا معلوم علت سادس بوده باشه خب به ملازم بین شما و یکی از دوتا معلوم علت باشه برای تحقق عرض در دیگری
خب
اینجا حتما عرض در دیگری باید اولی ها بده ولی علت چون حقیقت خودش یک معلوم همجوانش ملازمش بوده
علت فلان
دوری
چیز مثلا فرض کنید که یک دوتا معلوم داریم که هر دوی علت دارن این دوتا معلوم رو موجود کرده و یکی از این دو معلول علت برای اون معلول دیگر نیست ولی علت برای تحقق عرض در معلول دیگر هست.
عرض و معلول منفک نمیشه.
خب عرض در این صورت اون معلول دیگر عرضش رو از این معلول اول میگیرد. خب شما آیا اگر به معلول دیگر توجه کنید و از همه چیز خط نظر کنید باز اون عرض رو ملاحظه میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. توجه میکنید که عرض میکنید؟ خوب دقتی شدید ولی جواب داره. وقتی شما اون معلول دیگر رو شد صاحب عرض شده ملاحظه میکنید میبینید سلام میکنید میبینید تنها ملاحظهش میکنید یعنی اون معلول مجاورش رو ملاحظه نمیکنید. علت هر دوشون در ملاحظه نمیکنید فقط خود اون حقیقت صاحب عرض رو ملاحظه میکنید میبینید که عرض براش هست یا نیست. اصلا عرض براش نیست پس همین که عرض باشه عرض اون مجاورش
باشه. دلیل
هم همینطوره. ایشون میگه اگر شما ملاحظه کردید علت رو میشه این عرض واجب الحضور. عرض میشه واجب الحضور. اگر شما ملاحظه کردید این معلول آخر رو که صاحب عرض شده ولی ملاحظه نکردید اون معلول مجاور رو که دهنده عرض بوده آیا این عرض واجب الحضور است برای اون معلول دیگر واجب الحضور نیست دیگه؟ جاهلتش ملاحظه نشده پس دلیلشون هم در اون مورد شما گفتید نقض نمیشه. همونطور که عرض ذاتی نیست واجب الحصول هم نیست با خط نظر از معلول دیگر بلکه معلول دیگر باید ملاحظه بشه تا این عرض ذاتی واجب الحصول بشه. دلیلشون خاصه یعنی دلیلشون مختص به مطلول احمد دلیل احمد مانده ها نیست ولی
علت
واقعی باشن
برهان
برهان یعنی باشه معنی چی باشه؟
هر دوی اینها معلول علت واقعی باشن
بازن همین طور نفس حقیقت با عرض معلول علت ثالث باشن. خیلی خوب اون وقت آیا شما اگر ملاحظه کردید این معروض رو واجبه که اون عرض ملاحظه بشه یا باید علت عرض هم ملاحظه بشه؟ نمیشه در برهان علمی از معلول به علت رو میبرید نه از معلول به معلول دیگه.
چرا از معلول
چه طوری بگیم؟ بله از معلول به علت رو میبرید بعد از علت میبرید به سمت معلول به این صورت درسته. تا از علت آمدید به سمت معلول علت ملاحظه شدید. ما میخوام حقیقت تنها ملاحظه بشه که فقط این حقیقت ملاحظه بشه بعد ما اون یکی دیگر اصلا چیزی دیگر رو ملاحظه نکنیم ببینیم عرض آمد. شما الان میفرمایید ما معلول ملاحظه میکنیم از این معلول میریم سراغ علت از علت میریم سراغ عرض. خب چه نشد
چی؟
یعنی شما نمیریستم که علت از معلولی به معلولی دیگه بدون دخالت علت خیلی دارید؟ خب مثالش منش همینه که هست میکنه مثالش همینه که شما از معلول به علت فهم میبرید از علت دوباره سرازه میشه بسن که معلول ولی از معلول به معلول نمیشه فهم برد. در برهان اینم که میگن از معلولی به معلولی هست میکنیم به همین صورته. از معلول به علتش میگه از علتش سرازه میشه بسن که معلول بسن.
این تنها را اثبات که ملازم بینی رو تو معمولی این که ثابت بکن علت رو داشته به تو باید از علت از معدود و علت بینی رو
داشته
این درقه یه برهانه اینو یه برهانه زمی کرده بدون ملاحظه علت از معلول و معلول نمیشه پی برد چون معلول و معلول دیگه فقط به برکت اون علت تلازم داره اگر اگر علت رو بردارید تلازم از نمیده
آنه
باقی
تلازم
یعنی تو آدم نیزه
دوشه
همه عرض و حضر نمیشه پی برد حالا شما ممکنه در تفسیرتون بگید پی میبرید ولی وقتی وارد عمل شد میبینید پی نمیبرید اذ لو کان الموجب و غیرها یعنی غیر الحقیقه لما امکن ملاحظه وجوب اون عرض بدون ملاحظه موجب اگر موجب غیر هست حتما باید این غیر ملاحظه بشه تا وجوب عرض برای معروض حاصل بشه ممکن نیست ملاحظه کنید وجوب عرض رو بدون هیچ یعنی بدون اون غیر زیرا معلولات ممکنه وجودشون واجب می شود به سبب عللشون بنابراین اگر قطع نظر از عللشون بکنید وجودشون واجب نمیشه بلکه بر امکان خودش باقی میمونه پس اگر علت غیر هست و شما ازش قطع نظر کردید این عرض همچنان باید به امکان خودش باقی بمونه چون شما علت رو دخالت ندادید و به همین جهت هست که مصنف گفته یعنی به همین جهتی که اگر علت ملاحظه نشود معلول به امکان خودش باقی میماند به همین جهت مصنف گفته اگر موجب غیر از اون حقیقت باشد و شما اون غیر رو ملاحظه نکنید لکان این عرض ممکن اللحوق بر رفت این دیگه واجب اللحوق نیست بلکه ممکن اللحوق بر رفت بله انها انها این علل فاذا قطع النظر انها یعنی علل لم یجب وجودها یعنی معلولات ممکنه یجب ضمیر مذکر برگردونه به موجب برگردونه اینجا که ضمیر مؤنث به علل برگردونه بله بله عادت کردی که من یواش میخونم تو خوندم رد شدم دوباره بخونم
نشون
مست میخوندی تو سامت میخوندی شهر رو خونده لعن المعلولات الممکنت اینما یجب وجود ها و علله ها معلولاتی که ممکن باشن ممکن الوجود هن اگر بخوان واجب الوجود باشن به عللشون واجب الوجود میشن پس اگر ما قطع نظر کنیم از این علل لم یجب وجود اون معلولات ممکنه بل طبقا این معلولات بر امکان خودش یعنی اگه قطع نظر از علت بکنید معلول همون که ممکن بوده الان ممکن هست واجب نمیشه و لحاظا یعنی به خاطر این که اگر قطع نظر از علت شود معلول به امکان خودش باقی میموند به این جهت مصنف گفته اگر موجب غیر از این ماهیت بود و شما اون غیر رو ملاحظه نکرده باش اگر موجب غیر از اون ماهیت باشد و شما اون غیر رو ملاحظه نکرده باشید لکان اون عرض ممکن اللحوق بالماهیه و ممکن است چرا؟ چون غیر که علت ملاحظه نشده بنابراین امکان هنوز حاصله امکان تبدیل به وجود نشده شما بالاخره باید از یه جایی این معلول این عرض رو تصور بکنید میفرمایید من ماهیت رو تصور میکنم عرض تو ذهنم میاد از کجا به ذهن میاد غیر از این که از راه علتش به ذهن میاد خود اگر ذوات الاسباب که لا تعرف الا به اسبابها لا تعرف الا به اسبابها مگر واقع بدون اسباب پیدا نمیشه. همینه دیگه. اینجا سائزا قطعن نظر مثلا بله سائزا قطعن نظر انه حالا یجه وجود ها در ذهن. اون وقت اول گفت معلولات ممکنه این نما یجه وجود ها و علله ها، این هم مربوط به ذهن میتونه باشه هم مربوط به خارج. بعدشون وقت در ذهن بود گفت سائزا قطعن نظر انها در ذهن لم یجه وجود ها فیده. خب چرا ممکنه لحوق و رفعه اگر ما اون غیر رو ملاحظه نکنیم؟ زیرا فرض این است که ما از غیره ها یعنی غیر ماهیت صرف نظر کردیم، در حالی که الان فرض شده که اون غیر علته، ما انهو یعنی غیر موجب است. فرضاً فرض کردیم ما در این بحثی که میکنیم غیر علته، با اون که غیر علت بوده ملاحظهش نکردیم. خب اگر ملاحظه نکنیم اون غیر رو، علت ملاحظه نشده. اگر علت ملاحظه نشده باشه معلول هنوز ممکنه. معلول چیه؟ لحوق عرض است به این ماهیت. از این لحوق ممکنه، ممکنه لحوق باشه، ممکنه لحوق نباشه. لیکن نهو مستحیل رفع، یعنی لیکن نتالی محالان باطلان. لو کان الموجب و غیره ها مقدم بود لکان ممکن لحوق و رفع تالی بود. این لیکن نهو مستحیل رفع یعنی تالی باطله، یعنی ممکن لحوق و رفع باطله، رفع مستحیل، پس لحوق واجبه. آخه گفت ممکن لحوق و رفع، ایشون میگه لیکن رفع مستحیل است. ولی فرض، چون فرض کردیم که ماهیت تنها رو که ملاحظه میکنیم یعرض میاد تو ذهنمون، تفاهمی که رفع نمیشه کرد با لحاظ ماهیت، این عرض تو ذهن میاد، پس محال است که ما این عرض رو از ماهیت رفع کنیم. اگر محال است رفعش، ممکن واجب است لحوقش. اگر رفع محاله، لحوق واجبه. اگر لحوق واجبه، معلوم میشه اون مقدار تصوری که ما کردیم تصور علت بوده و ما چیزی در حقیقت تصور نکردیم، پس حقیقت علت بوده. اون غیری که تصور نشده و با تصور نشدنش عرض آمده، اون غیر دخالت در این عرض نداشته. لکنهو یعنی لکنهو شنین است، لکن این عرض، لکن این عرض مستحیل رفع است از این ماهیت بل فرد. یعنی فرض ما اینه که خود ماهیت تنها ملاحظه شده و با وجود این میبینیم که عرض رو گرفته، پس نمیتونیم از خود ماهیت این عرض رو سلب کنیم و رفع کنیم. پس نتیجه میگیم فلموجب، موجب غلطه، فلموجبو نفس الحقیقه لاغیر الحقیقه، منجه به این عرض خود حقیقته نه غیر حقیقته. بله حقیقت هم اشتباه نمشته فل منجه به نفس الحقیقه لا غیر الحقیقه. خب بله ازتا من یادم رفت بگم ازت تقدیر و قطع و نظر عن غیرها دلیل تلازمه. ازت تقدیر و قطع و نظر عن غیرها دلیل تلازمه. لیکن نهو مستحیل رفع بالفرد بطلان تالی، ابطال تالی. دلیل بطلان تالی هم همون فرد بالفرد. خب دلیل دیگری میارن بر این که شیء آخر در حصول این عرض دخالت نداره، عرضی که با ملاحظه ماهیت به تنهایی در ذهن ملاحظه میشه. دلیل میارن بر این که در چنین عرضی، در حصول چنین عرضی غیر دخالت نداره. دلیل دوم میارن که البته دلیل دوم با دلیل اول خیلی تفاوت نداره، فقط یه مقدار حد وسط تغییر میکنه و با تغییر همین یه مقدار حد وسط دلیل عوض میشه. بارها عرض کردم که با تغییر حد وسط شما میتونید دلیل عوض کنید، با ذره تفصیل در حد وسط دلیل عوض میشه. حالا نگید این تکرار رو قبل، بالاخره یه تفاوتی رو نشون هست. میفرماید که اگر ما قطع نظر بکنیم از اگر ببینیم شیء موجود شده و ما قطع نظر از شیء دیگر بکنیم و با وجود این قطع نظر ببینیم که اون شیء موجوده، یا قطع نظر از وجود اون شیء دیگر بکنیم یا فرض کنیم عدم اون شیء دیگر رو. در هر دو حال می‌بینیم این شیء موجوده، شیء الف موجوده. اگر قطع نظر بکنیم از ب، یا حتی اگر فرض کنیم عدم ب رو، در چنین حالتی معلوم میشه که ب دخالتی در الف نداشته. چون ما اگر قطع نظر ازش کردیم، اگر ما قطع نظر ازش کردیم یا فرض کردیم عدمش رو، یه جوری عرضش کردیم، یعنی کنارش انداختیم. با وجود اینکه کنارش انداختیم میبینیم شیء الف موجود شده، معلومشون دخالت نداشته. خب پس حالا در مانمیسی هم اگر شما غیر رو تصور نمی کنید و با این که غیر تصور نمی شه می بینید که این عرض تصور می شه، معلوم می شه که غیرش دخالت نداشته. اون که دخالت داشته حقیقت بوده و او تصور شده، با تصور حقیقت هم این عرض آمده. ولنه او شمین است ازا وجوده شیء اون به نام مثلا الف ما اقتا نظر ان شیء آخر به نام به او فرض عدمی، او فرض عدمی عطف بر قطع نظره. شیئی که الف است یافت شده، با قطع نظر از شیئی که الف است یافت شده، با قطع نظر از شیئی دیگر که به هست، یا با فرض عدم اون به شیئی آخر، عدمی یا عدم شیئی آخر که اون به باشه. اگر چنین حالتی بود که دیدیم شیء موجود است، الف موجود است، یا با قطع نظر از به یا با فرض عدم به، البته او فرض عدمه خوندنش اشکالی نداره، ولی عبارت معطوف و معطوف علیه نامناسب میشه. بله معطوف و معطوف علیه نامناسب میشه، یعنی یکی میشه جمله فعلیه، یکی میشه جمله اسمیه. برای اینکه هر دو جمله اسمیه بشن، معقت نظر انشه این آخر او فرض عدمه، این دیگه خیلی لبون میشه. عبارت ما نوشته فرض عدمه، ولی خوب نیست، همون فرض عدمه بهتر است. البته نمیگم باطله ها، خوب نیست. فإن ذلك الشيء، خب اگه همچین وضعی اتفاق افتاد، فإن ذلك الشيء، ذلك الشيء یعنی اون شیء آخر که به باشه، لا یکون علتا للآخر که اون الف باشه. اینجا وارونه بچرده و من رفتم کتاب قدیم رو نگاه کنم، میبینم در کتاب قدیم چه دیدم، همینه نسخه قدیم، همینه وارونه بچرده. ببینه بریم لا یکون، فاین نزالکشه یعنی به که ازش تعبیر کردیم با آخر، لا یکون علتا للآخر یعنی الف که تعبیر کردیم ازش به شیعون، و للآخر که اون شیعون است یعنی الف، معلولاً له یعنی معلولاً لون شیء یعنی ذالک شیئی که ازش تعبیر کردیم بشه آخر، اینه به. این هم که الف و به گفتم و این بود که این عبارت آخر روشن بشه که عکس به کار آمده. حالا ممکنه مثل نسخم اون ایراد داشته باشه، هر دو نسخه، یعنی نویسنده اینطور نوشته باشه فإن ذالک شیء الآخر لا یکون علتاً لذالک شیء، یا فإن الآخر لا یکون علتاً لذالک شیء و لا ذالک شیء معلول له. اگه اینجا بود صاف بود، ولی حالا برای عرض گفته جای علتاً و معلول له عوض کنیم، درست شده جای علتاً و معلول له عوض کنیم، فإن ذالک شیء لا یکون معلول للآخر و للآخر علتاً له. این راحت تر هست، ولی عوض کنیم جای علتاً و معلول له راحت تر. حالا حال مطلب روشنه و معلوم هست که ایشون عرض گفته، مگر جای علت معلول عوض کنی؟ چی باشه؟ شیء
یعنی معلولی یا
شیء یعنی الف،
بله، با نظر از علت اون شیء آخر بگیم علتش قرار باید بود که علم معلول دل به معلول پیدا میکنیم، باید قبل از اینو به علتش پیدا
بکنیم. خب لاله کشه یعنی چی؟
لاله کشه همین بیه که فهمیه درست از این که دیدیم یه شیء یاب شد.
خب در اینجا نگفت، در اون بالا نگفت که بزاره کشه، در اینجا گفتی علاخه شیء آخر
یعنی همون بیاره
داره کشه، داره کشه یعنی شیء آخر،
مرادش هم
اون وقت علتن دل آخر یعنی اون شیء اون.
بله
خب بله من اینجا منو شده، ولی ظاهر عبارت اینه که اگر در صدر عبارت شیء آخر رو گفت، در ذیل عبارت هم آخر رو چه نگه همون شیء آخر قرار بده. بله بله. حالا یا باید همونطور که معنی کردن منو کنی که اول گفتم که ایرادی نداره بالاخره است این معنی شد، یا جای علت همینه نعمت کنی که البته نسخه عوض نشده. خب حالا مثال میزنی، مثال میزنی، این مطلب سنگین نبوده، سنگین بیان شده. بله سنگین بیان شده ولی سنگین نیست مطلب. خب حالا مثال میزنی، جسم رو عبارت از یه حقیقت و ماهیت میگیریم، او رو به تنهایی ملاحظه میکنیم، میبینیم که نفس المقدار و نفس الوضع یا به قول ایشون مطلق المقدار و مطلق الوضع برش باشه، ازش نمیشه رفع کرد. لحوق مطلق الوضع و مطلق المقدار به چنین به جسم واجب. میفهمیم که مطلق الوضع یا مطلق المقدار عرض ذاتی جسم، اما مقدار خاص، مقدار خاص مثل یه متر بودن یا وضع خاص، راست ایستادن یا بر پشت خوابیده بودن یا بر پهلو خوابیده بودن مثلا، اینا طوریست که اگر جسم ملاحظه بشه این وضع خاص و مقدار خاص ملاحظه نمیشه، باید یه عوامل دیگری رو ملاحظه کنید تا این وضع خاص و مقدار خاص ملاحظه بشه. پس معلوم میشه وضع خاص و مقدار خاص عرض ذاتی برای جسم نیستن که تصور ذات جسم درشون کافی باشه، بلکه تصور ذات جسم لازم داریم با تصور امر آخر، و اون امر آخر عامل شده برای این عرض. پس عرض عرض قریبه چون عاملی غیر از ذات ماهیت داشته. این تمام حرفشون باید این البته این آسون آسون هم بیان شده. فاذا نظرنا الى الجسم، یعنی اگر این ماهیتی که تا حالا این گفتیم ماهیت، ماهیت جسم فرض کنیم، فاذا نظرنا الى الجسم یعنی جسم رو ملاحظه کنیم مثلا، و قطعنا النظر عن جميع العوارض و قطعنا النظر عن تأثیر الفاعل الخارجی، یعنی فقط به جسم توجه کنیم و از همه چه قطع نظر کنیم، فالواجب له یعنی فاعل خارجی در جسم تأثیر می کند و عرضی برای جسم وجود می آورد. چون ممکنه یکی از این عوارض منشأ عارض دیگه بشه، لذا ما از همه عوارض قطع نظر می کنیم تا اگر عارضی منشأ بوده اونم ازش قطع نظر بشه، که بعد ببینیم آیا عارض منظور ما میاد تو ذهنمون یا نمیاد. اگر عارض منظور آمد معلوم میشه عوارض دیگه دخالت نداشته، اگر عارض منظور نیامد معلوم میشه عوارض دیگه یکیشون دخالت داشته. اینه که ما باید حتما از جمعی عوارض قطع نظر کنیم، از تأثیر فاعل خارجی هم قطع نظر کنیم. حالا فاعل خارجی فاعل خود جسم باشه یا فاعلی که میخواد عرض رو به جسم بده فرق نمی کنه، تأثیر اون هم ندیده بگیریم. یعنی اصلا هیچ فاعل خارجی و هیچ تأثیر فاعل خارجی ملاحظه نکنیم، فقط جسم لیسه الا ملاحظه بشه. فل واجب و لهوین ازن واجب برای جسم، در این هنگامی که قطع نظر از همه چی شده، این فقط خود جسم ملاحظه شده با قطع نظر از همه چی، واجب هو المقدار و الوضعی که مطلقان هستند، نه مخصوصاً مطلقاً، از شاملان لجمیع المقادیر که مطلق مقدار شامل جمیع مقادیره، مطلق وضع هم شامل جمیع اوضاع متعینه مخصوص است. المتعینه المخصوص صفت مقادیر و اوضاع هر دو هست. از شاملان یعنی مقدار و وضع مطلق شامل تمام مقادیر متعینه مخصوصه و شامل تمام اوضاع متعینه مخصوصه هستند. المنطبقان باز این صفت دیگر است برای المقدار و الوضع المطلقان، یه صفت از شاملان بود یه صفت المنطبقانه. هو المقدار و الوضع المطلقان این موصوفه، دو تا صفت پشتش میریم، یکی از شاملان جمعی المقادیر، یکی المنطبقان على کل واحد واحد من هما، یعنی من المقادیر المتعینه و من الاوضاع المتعینه. خب فالواجب له هو المقدار و الوضع المطلقان لا المقدار و الوضع المخصوصان، این اصل بر اونجا لل مقدار و بلوت المخصوصان حتی بر خوال مقدار و بلوت المطلقانه. واجبه برای جسمی که چنین جوری ملاحظه شده مقدار و بلوت مطلق است، نه مقدار و بلوت مخصوص. چذرا این مثلا او اکثر او اقل در مقدار و چنتصاب و بتاه و نهله ما در وزن. مثلا ذراع یا یه خود بیشتر یا خود کمتر این مقدار مخصوصه. انتصاب و انبتاه و نهله ما اینا وزن مخصوصه. انتصاب صاف ایستادنه، صاف بودنه. انبتاه من یادم رفت لغت نگاه کنم به نظرم به پهلو خوابیدنه، استلقا به پشت خوابیدنه. این بتاه فکر میکنم اون که تو ذهن منه، قبلا لغتش دیدم ولی الان یادم نیست. این بتاه به معنای به پهلو خوابیدن، شاید حالا معنای دیگه داشته باشه، نگاه میکنم واسه میکنم. خب هر دو نسخه داره، ولما لم یکن، هم نسخه قدیم هم نسخه جدید. ولی خوبه که ولما لم یمکن باشه. ولما لم یمکن ملاحظت الجسم بدون المطلقین و امکنت بدون المخصوصین، چون ملاحظه جسم بدون مقدار و وضع مطلق ممکن نیست، ولی ملاحظه جسم بدون وضع و مقدار مخصوص ممکن است، وجب اسناد الاولین یعنی مطلقین رو الی ذات الجسم. مقدار و وضع مطلق رو باید به ذات جسم نسبت بدیم و بگیم عرض ذاتی جسم هم، والآخره این رو یعنی وضع و مقدار مخصوص رو نسبت بدیم الى امر خارج عن الجسم، یعنی عامل اونها رو عامل خارج از جسم بگیریم، اونها رو عرض ذاتی جسم قرار ندیم. لأنهما، این لأنهما ممکن دلیله برای این که باید نسبت بدیم دوتا مخصوص رو به امر خارج. لأنهما ممکنان به نسبت اله مقدمه اول و کل ممکن لابد له من سبب مقدمه دومی که نوستر خط نمیشته میشه. لأنهما ممکنان به نسبت اله، یعنی لأن المخصوصین، لأن المخصوصین ممکنان به نسبت اله، یعنی به نسبت اله جسم. جسم میتونه اینا داشته باشه میتونه نداشته باشه، ذات جسم اختزا اینا نداره، پس میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. پس لعنهما یعنی این مخصوصین وضع و مقدار مخصوص ممکنن نسبت بشه. لا واجبان اونطور که مطلقین واجب بودن، مطلقین نسبت به جسم واجب بودن، این دوتا نسبت به جسم واجب نیستن. این چل مطلقین مثال است برای منفی یعنی واجبان، نه مثال است برای نفی یعنی لا واجبان. خب این مقدمه اول بود که مخصوصین نسبت به جسم ممکنن و کل ممکنه لابد له من سبب، هر ممکنی سبب میخواد، سبب خود جسم نیست، چون میدونیم نسبت به جسم امکان داره، پس سبب جسم نیست. اگر سبب جسم بود که امکان نبود، واجب بود. و ذالک سبب ماهیت جسم نیست، یه سبب لازم داریم تا این ممکن بالاخره به وجود تبدیل بشه، اون سبب خود جسم نیست. چرا؟ زیرا نسبت به هما، این نسبت اون مخصوصه این به جسم امکان است. الان فرض کردیم در حالی که نسبت معلول به علت وجوبه، اگر این مخصوصه این معلول جسم بودن، همونطور که هر معلولی نسبت به علت واجبه، این مخصوصه اینم باید نسبت به جسم واجب می بودن، در حالی که واجب نیستن، پس معلول میشه معلول نیستن. اگر معلول نیستن پس ماهیت جسم علت اونها نبوده، سبب علت ماهیت جسم نبوده. فتعین معلولیتهما لسبب دیگری غیر از جسم، یعنی لامر خارج از جسم. پس این دوتا باید معلول امر خارج از جسم باشن، و اگر معلول امر خارج از جسم باشن به خاطر خود جسم بر جسم عارض نشدن و عرض ذاتی جسم نیستن. و نسبت المعلول علل الا الوجوب کما ستعرف در بحث حکمت. شیخش اشراق مقدار جوهری رو ذات جسم میتونه مقدار عرضی رو نه سلام مقدار عرضی من بله در جای خودش انشالله بحث میشه که مقدار ذات شیخ اشراق جسم رو یه جوری دیگه تفسیر میکنه غیر از اونه که مشراق گفتن. مشراق گفتن جسم مرکب از ماده و صورت ایشون قبول ندید، گفتن مرکب از هیولا و ایشون اصلا هیولا رو قبول ندید، صورت جسمیه رو قبول داره، صورت نوعیه رو قبول نداره. صورت جسمیه رو میگه اگر جوهریه باشد خود جسمه، عرضیه باشد آرزه بر جسمه. به دو جور مقداریشون فعاله، هم مقدار جوهری هم مقدار عرضی. جسم رو میگه مقدار جوهری، اینی که الان مورد بحثه که عرض و ذاتی جسم این مقدار عرضی نه مقدار جوهری. مقدار عرضی ذاتی مقدار جوهری کشون اینطوری مدرسه. خب مطلبی باید در اینجا زمینه بکنیم که جلسه گذاشته قولش دارم عرض بکنم، خیلی هم مفصل وارد بحثش نمیشن. دیگران معتقدن که عرضی ذاتی سه تا عرض ذاتی داریم، سه تا عرض قریب داریم، یه عرض مختلف همشی داریم. مجموع عوارض به 7 تا تقسیم میشن، سه تاشون ذاتی هم سه تاشون قریب هم یک سینه مختلف همشیه. اون سه تا ذاتی رو عرض میکنم چون بحث ما در ذاتیه. یکی عرضی که بلا واسطه بر معروض عارض شود، اینو گفتن ذاتی. یکی مثلا تعجب که بدون واسطه بر انسان عارض میشه. دوم عرضی که با واسطه مساوی بر معروض عارض شود، مثل زهکی که به واسطه تعجبی که مساوی با انسانه بر انسان وارد میشه. سوم عارضی که خاص است و بلا واسطه بر معروض عارض میشه، مثل ناطقی که بر حیوان عارض میشه که اخص است از حیوان و با عروضش حیوان رو تخصیص میکنه. این هم گفتن ذاتی حیوانه. اما عارضی به واسطه امر اعم، عارضی به واسطه امر اخص، این عارض خریب هست. عارضی که خودش اخص باشد عارض ذاتی است، ولی عارضی که به واسطه امر اخص باشد عارض خریب هست. بی واسطه بر معروض عارض بشه و همین معروض رو بگیره، میشه قسم اول. بی واسطه بر معروض عارض بشه و معروض رو تخصیص کنه، این قسم سوم. با واسطه مساوی بر معروض عارض بشه، این قسم دوم. هر سه رو میگن عرض ذاتی، منتها اون قسم اول به تنهایی که مثل تعجبه که بدون واسطه عارضه بر معروض میشه و مساویه با معروض هم هست، اون رو میگن عرض ذاتی اولی. یه قید اولی هم بهش میچسبونن، بقیه هم فقط میگن عرض ذاتی، قید اولی نمیگن. ولی بالاخره همه در این مسئله که عرض ذاتی هست. حالا ببینیم آیا بیان شیخ اشراق تا این ثابت چهارم که خوندیم شامل هر سه قسم ذاتی که دیگران گفتن میشه یا نمیشه. ظاهرا شامل میشه، یعنی شیخ اشراق درست اینطوری بیان کرده ولی با بقیه مخالفتی نداره، چون که شیخ اشراق میگه که ماهیت تنها رو ملاحظه بکن ببین چی چیزه که دلت میاد. خب ماهیتی که ملاحظه میکنیم تعجب میاد، انسانی که ملاحظه میکنیم مثلا تعجب میاد. یعنی وقتی انسان به تنهایی ملاحظه میکنم اینم تعجب میتونه داشته باشه، ذهنش هم میتونه داشته باشه، من تا در وقتی میخواد ذهن داشته باشه تعجب باید وساطت کنه، با وساطت میاد. اما تعجب علت نیست، فقط واسطه است. واسطه برای این است که ذهن برسد به انسان، نه برای اینکه عارض بشه به انسان. واسطه برای این است که ذهن انسان برسد. اگر علت بگیری، اگر وساطت رو به معنی علیت نگیری، همین که از میکنم مربوط به ذات میشه. در قسمت دوم بعدن با تو دوباره باید بیشتر بحث کنیم. قسمت سوم که دیگه حرفی نیست، قسمت سوم عرضی است که بر ذات معروض مترتب می شود منطقه و اخص از معروض
بیواسطه.
اینم بیواسطه است، اولی و سومی درش مشکل نیست، هر دو عرصه هر دو عرض ذاتی هست چون بر ذات معروض عارض می شود، منطقه یکی مصابی به معروضه یکی اخص از معروضه. فقط حرف این سر دومی داریم که مثل ظاهر که هست نسبت به انسان، چون این با واسطه داره عارض می شود، واسطه هم واسطه مصابی، چون واسطه واسطه مصابی شاید بتوان گفت که ملاحظه کردن این واسطه به منزله ملاحظه کردن خود معروضه. اگر این واسطه رو ملاحظه کردی ذهک آمد، گویا که معروض رو ملاحظه کردی ذهک آمد. این بهترین توجیه که میتونیم بکنیم. ولی اگرم واسطه خیلی ناراحت نمیشیم، شیخ اشتاق این اصول عرض ذاتی نمیشه، اصلا این توجیه واسطه بشه میگیم شیخ اشتاق این اصول عرض ذاتی
نمیشه.
مثلا اگر نتونیم توجیه کنیم، ولی اگر تونستیم توجیه بکنیم اینطوری میگیم، میگیم که چون این عرض که تعجب است عرض ذاتی اولی است برای انسان، گذشته از این مساوی با انسانه، پس اگر شما تعجب رو ملاحظه کردید که انهو، نه انهو بلکه که انهو انسان ملاحظه شده، ما ملاحظه تعجب مثلا به تعجب ملاحظه میشه، پس وقتی تعجب رو ملاحظه کردید و ذکر تعجب ذکر ملاحظه شد، گویا با ملاحظه تعجب انسان رو تعجب کردید، پس مثل این است که اگر انسان ملاحظه بشه ذکر ملاحظه بشه. توجه کنید چه از میکنم دوباره بجن، یعنی با ملاحظه تعجب جانشین ملاحظه انسانه، نه که این دوتا مساوی هست، عرض ذاتی هم هست، عرض ذاتی اولیه مساوی هم هستن، این دوتا مثل هم هم. یعنی شما چه انسان رو تصور بکنی چه تعجب رو تصور بکنی فرقی نمی کن، حکمشون یکی. اگر تعجب منشأ، اگر ملاحظه تعجب منشأ ملاحظه ذهن شود، ملاحظه انسان هم که مساوی تعجبه منشأ ملاحظه ذهن خواهد شد، و وقتی که منشأ بشه معلوم میشه ذات انسان هم همونطور که ذات تعجب کافی است در ذهن، همچنین ذات انسان کافی میشود در ذهن. این یه آخرین تلاشی که میشه کرد، اگر این تلاش به نتیجه رسید عرض میشه، این ذهن میشه عرض ذاتی، اگر به نتیجه نرسید عرض ذاتی نمیشه، و وقت ما ناشر میگیم شیخ اشتاق در این مسئله با وضعی محض مخالفه، در این عرض و عرض ذاتی نمیشه.
قسم
دوم برگردون میشه کس مرزنده، با این تلاش شدیم، ولی یا تلاش محسقی که آنه محسق. خب ذاتی نیست، ناصر رو نصد به انسان نسنجینه که ذاتی باشه، ناصر رو نصد به حیوان سنجینه که عرض باشه، نصد به حیوان سنجینه که عرض باشه. ذاتی اگه نصد، اگه ناصر رو نصد به انسان میسنجیدیم ذاتی بود، عرض نبود، دخص هم نبود، مساوی بود. ما ناصر رو نصد به حیوان سنجیدیم که نصد به حیوان عرضه و عرض اخص هم هست، هر نفس نصد به جنسش عرض. خب در جلسه گذشته عرض کردم این ضابط چهارم مشتمل بر دو مطلب، یک مطلب همین بود که گفتیم
خیلی
پنج تا رو گفتم، واسطه اخر به واسطه امر اخر به واسطه امر اهم به دیگه شما یادم نمیاد، مراجعه نکرم یادم نمیاد، پنج شد شما خود میدونیم به واسطه مقاید یادم نیست، هم میشه نمیشه
یارمون
که حرارت که به واسطه آب میزنه، حرارت از طریق آتش به توی که باید حرارت حالت به آب میشه و واسطه اینجا مباین میشه آتشه باید نه حرارت باید نیست، مباین یعنی حرارت برای آب به توسط مباین آب یعنی آتشه، اینه میشه حرارت خیلی بله خوبه، مثل من همه یادم نهید، ولی خب این ساعتم درست نفرمون بله، عربی به واسطه مباین بر مباینی بار شود، مثل این که حرارت بر آب که مباین آتش است به توسط مباین خودش که آتش است برش بار می شود. در اینجا چون واسطه واسطه مباینه در از می شود خرید. نقطه
که
رو دست می دارن
به
واسطه اخص یا آرز اخص یا لعنر اخص، این اختلافی هست. اختلافی هست هم ابن سینا هم صدرا معتقدن که آرز اخص هم داشت، آرز لعنر اخص داشت. خب عرض کردم که دو مطلب در این ضابط داریم. مطلب اولش همین بود که تالا خوندیم، فرق بین عرض ذاتی برس کردیم. مطلب دوم بحثیست در مورد جزء. بعد از اینکه این بحث تمام میشه در مورد جزء، ما از جزء تعبیر به ذاتی میکنیم. بعد فرق بین ذاتی و عرضی رو توضیح میکنیم. توجه میکنید سه مطلب تو همینجا هست، ولی هر سه مطلب به هم مرتبطه، ارتباط هم دارم از میکنم. اول یه بحثی درباره جزء داره، جزء ماهیت. بعد از جزء ماهیت تعبیر به ذاتی میکنه. بعد که میرسه به ذاتی، فرق بین ذاتی و عرضی رو میگه، که هر سه مطلب تقریبا همونجوری که توجه میکنید در واقع در یه مطلب جمع میشه. این یه مطلب باقی مونده الان میخوام عرض کنم. اما در بحث اول ایشون میفرماد که هر جزئی دو علامت دارد، یک علامت در ذهن، یک علامت در خارج. علامتی که مربوط به ذهن است این است که تعقل کل متوقف است بر تعقل او. جزء چیزی که تعقل کل متوقف بر تعقل او. تا شما تعقل نکنید انسان اون حیوان رو و ناطق رو نمیتونید تعقل کنید انسان رو. پس تعقل کل متوقف است و تعقل ناطق و حیوان. از اینجا میفهمیم که ناطق و حیوان جزء است. این یک خاصیت، یک علامت، یک خاصیت. علامت دوم مربوط به خارجه. تا جزء در خارج موجود نشود کل در خارج وجود نمیگیرد. این دوتا همونطور که توجه میکنید دوتا علامتی رو گفتیم، هر دو مثل همند، اونتا یکی مربوطه به خارج یکی مربوطه به ذهن. هر دو رو میتونیم اینطوری معنا کنیم، بیان کنیم. جزء در کل تقدم دارد، یه دفعه تعقلن یه دفعه وجودن. تعقلن یعنی در ذهن، وجودن یعنی در خارج. پس به طور کلی میتونیم بگیم علامت جزء این است که مقدم است بر کل، حالا یا تعقلن که علامت اول بود یا وجودن که علامت دوم بود. این مطلب نظر. و جزء من علاماتهی، از جمله علاماتش این است، تقدم و تعقلهی علا تعقل کل. تعقل جزء و تعقل کل مقدم است، زیرا محال است تعقل کنی کل رو بدون اینکه جزء رو تعقل کرده باشی. اولا این لست حالت تعقل دلیل است بر تقدم و دلیل این مدام نیست. دقت بکنید، چون محال است که کل رو قبل از جزء تعقل کنی، یعنی هنوز جزء رو تعقل نشدی کل رو تعقل کنی، پس باید گفت تعقل جزء مقدم است بر تعقل کل. که نتیجه که میگیریم که از دلیل خیلی به هم نزدیکن. آدم گمان میکنه که دلیل این مدعا است، ولی نه، با هم تفاوت دارد. مدعا تقدم، دلیل استحاله تعقل کل در حالی که جزء تعقل نشده است. در حالی که جزء تعقل نشده هست. بله. علامت دوم و باز من علاماتهی ان لهو مدخلن فی تحقق کل، برای جزء مدخلیتی در تحقق کل. این مربوط به خارجه، اولی مربوط به ذهن. بله،
بدون
تعقل جز اولا
یا مقدم باشه یا مؤخر باشه، که مؤخر رو شاید از اینجور کجا میدونه، مثلا جز خواهد مؤخره، تعقلش مؤخره از کل باشه، اینو مثلا در اینجور کجا میدونه، اون یکیش بمونه. این دو شد پیدا
یعنی تأخر
محیط رو جزه احتواله
نه محیط نمیشه
جزه احتواله تعقل کل بدون تعقل جزه هم بدر این بدونی یعنی محیط
نه این هم معیت رو نفی میکنه هم تأخر رو نفی میکنه هیچ چیزی نمیگه محال است که کل رو تعقل کنی مگر قبلا جز رو تعقل کرده باشی پس دو چیز محاله بله پس دو چیز محاله یکی با هم تعقلش میکنی یکی کل رو مقدم تعقل کنی کل رو اولا مقدم تعقل کنی این لاستحالت تعقل کل دون تعقل جز اولا یعنی قبلا این دو تا مطلب رو رد میکنه هم معیت رو معیت تعقل جز و کل رو هم تأخر تعقل کل از تأخر تعقل جز از کل رو. فقط ثابت میکنه تقدم تعقل جز بر کل و ان له مدخلا فی تحقق الکل و باز علامت دوم این است که له یعنی برای جز مدخلیتی است در تحقق کل فی الخارج خب اینو دوباره این معنا میکنن یعنی جز علت ناقص است برای کل علت ناقص هم روشنه که اگر معدوم شود معلول معدوم میشود ولی اگر وجود بگیرد لازم نیست معلول وجود بگیرد مگر شرایط دیگر زمینه شود و این علت ناقصه علت تامی بشه هر جز این چنینه که اگر معدوم شد کل معدوم میشه و اگر موجود شد لازم نیست کل موجود بشه مگر شرایط مگر اجزا و شرایط دیگر هم کنارش جمع بشن در اون صورت اون وقت کل موجود میشه پس خاصیت علت ناقصه این است و این خاصیت رو جز دارد پس جز علت ناقصه است و هو کونه علت ناقصه له این مدخلیت داشتن جز در تحقق کل عبارت از بودن جز علت ناقصه للکل یعنی این دو تا مطلب یکی هست چه بگیم جز مدخلیت دارد در تحقق کل مدخلیت دارد نه علت تحقق کل مدخلیت دارد و چه بگیم علت ناقصه است برای تحقق کل هر دوش مثل همه و لحاظه چون علت ناقصه است خاصیت علت ناقصه است لحاظه یعنی چون این جز علت ناقصه است خاصیت علت ناقصه را داره یعنی یعدم کل به عدمی به عدم این جز و لا یوجد کل بهی یعنی به این جز وحده بلکه یوجد الکل بهی به این جز که گفتیم فرض کردیم و به زمینه سائر اجزا شده پس این خاصیت علت ناقصه است که یعدم به عدمهی معلول و لا یوجد به وجودهی معلول به وجودهی وحده معلول بلکه یوجد به وجودهی به زمینه دیگر اجزا و شرایط یه خودی پیش نیاشدن صد نقطه بود یه ذره دیگه فکر میکنم در فرات خارج برسیم
به نحل اجماع تقدم داره بده من تفصیل که لازمه ما تک تک اجزا تعقل کنیم تو کل رو سپن مثلا خیلی دو از کلها رو متعقل میکنم در حالی که هیچ اجزا شا تعقل نمیم
نه کل رو اگر واقعا میخوام تعقل کنیم بعد از این تعقل بشیم ولی شما یک ابهامی از کل تعقل شد انسان رو تعقل میکنیم تا وقتی اجزایش تعقل نشه انسان تعقل نشد
الان در اجزای حداقل در مرکبات سنایی مثلا ما میتونیم مثلا یک تلویزیون تعقل میکنیم ولی هیچ ما اجزای تک تک تلویزیون تعقل نمیکنیم میدانیم له اجزا اون و بدون این اجزا تلویزیون محقق نخواهد شد
اجزا و تعقل